ساعت 3 بعد از 4 به وقت کابل است. سلام و خوش آمدید رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان و جهان با شما هستیم. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که ناتو از اقدامات جدید برای جلوگیری از کشتار سربازان خارجی توسط همقطران افغانستان خبر میدهد. در برنامه هفتگی فکر نو این بار با جوانان شهر جلال آباد در مورد اثرات استفاده از اینترنت در زندگیشان صحبت کردیم. و در تازه ترین خبرهای منطقه و جهان تا لحظات دیگر میشنوید که اردوی پاکستان میگوید حداقل 4 عسکر این کشور 15 تن از شورشیان در یک درگیری در منطقه قبایلی مهمند کشته شدند و مقامات روسی میگویند 32 تن در نتیجه سقوط یک طیاره در شرق سایبریا جان دادند. برمیگردم با فهرست کاملتر، اما اکنون فرشته ندا تازه ترین خبرهای افغانستان را دارد.
سرخط اخبار. جرگه هماهنگی جامعه مدنی افغانستان از رئیس جمهور کشور می خواهد تا در گماشتن کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر اقدام نماید. و مقامات ولایت غزنی می گویند خانواده های کودکان که اجسادشان درست پیش در این ولایت پیدا شدند تا حال شناسایی نشدند. مشروع اخبار. جرگه هماهنگی جامعه مدنی افغانستان از رئیس جمهور کشور می خواهد تا در گماشتن کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر اقدام نماید. عبدالرحمن هوتکی رئیس این جرگه امروز در کابل به رسانه ها گفت آنان لست 35 نفر را در اختیار رئیس جمهور قرار دادند تا از میان آنها کمیشنران جدید کمیسیون حقوق بشر انتخاب شوند. آقای هوتکی از رئیس جمهور کرزی خواست تا در مسئله گزینش کمیشنران جدید کمیسیون حقوق بشر جدی اقدام نماید و عملا دست به اقدام این کار شود. حدود 4 ماه پیش دوره کاری نادر نادری، فهیم حکیم و غلام محمد غریب به عنوان کمیشنران این کمیسیون تمام شد و رئیس جمهور کرزی با ادامه کار آنها موافقت نکرد. مقامات ولایت غزنی میگویند خانواده های کودکانی که اجسادشان درست پیش در این ولایت پیدا شدند تا حال شناسایی نشدند. موسی خان اکبرزاده والی غزنی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که خانواده های این کودکان پیدا نشوند علت قتل کودکان روشن نخواهد شد.
پاک والدین کردن شد بسیار مشکل است. اکیلت اصلی قتل بر ما معلوم شد که خشونت فامیلی بوده کدام دشمنی بوده هیچ معلوم نمیشه، چرا که کسی تانوز نامده که ما بفهمیم اینا از غزنی است از کدام ولایتی دیگه است.
گفته می شود که اجساد این اطفال که یکی آن پسر و دیگرش دختر است درست بیش از سوی سربازان اردوی ملی دریافت شده بود. مقامات ولایت اروزگان میگویند که 11 پلیس محلی با مخالفین مسلح دولت پیوستند. گلابخان مدیر جنایی اروزگان به رادیو آزادی گفت این افراد دیروز در ولسوالی خاص اروزگان لادرک شدند و سپس روشن شد که با مخالفین مسلح یکجا شدند. قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان طالبان نیز به رادیو آزادی گفت که دیروز 11 پلیس محلی با سلاح‌های دست داشته ایشان در اروزگان با آنها یکجا شدند. مقامات محلی ولایت قندهار میگویند چاشت امروز یک موتر اردوی ملی با یک ماین در منطقه خواجک بابای این ولایت تصادم نمود. جاوید فیصل مسئول دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار بر رادیو آزادی گفت در این رویداد یک سرباز اردوی ملی کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. تا کنون مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم جاوید نعیمی میشنوید.
ادامه خبرها. از رادیو آزادی اردوی پاکستان میگوید حداقل 4 عسکر این کشور در نتیجه یک حمله شورشیان در شمال غرب پاکستان کشته شدند. این حادثه زمان رخ داد که 10 تن از شورشیان بالای یک پست امنیتی حمله کردند. سخنگوی ملیشه‌های اردوی پاکستان میگوید که این حمله دیشب در منطقه قبایلی مهمند رخ داد و در نتیجه پاسخ نیروهای این کشور 15 شورشی مظنون هم کشته شدند. تا حالا منابع مستقل ارقام تلفات این رویداد را تایید نکردند. مقامات روسیه میگویند از میان 43 سرنشین یک تیاره که در غرب سایبریا سقوط کرد 11 تن آنها زنده ماندند. در این رویداد که صبح امروز رخ داد 32 تن جان دادند. بر اساس گزارشان نجات یافته های این حادثه که شدیداً زخمی شدند و شفاخانه منتقل شدند. این تیاره لحظات پس از پرواز از شهر تیومن در 2100 کیلومتری مسکو آتش گرفت و سقوط کرد. مارینا بوبکینا سخنگوی حوزه اورال در وزارت حالات اضطراری روسیه امروز به تلویزیون دولتی آن کشور گفت
На борту воздушного судна находилось 39 пассажиров и 4
تیاره 39 سرنشین و 4 عمله پرواز داشت. بر اساس معلومات ابتدایی تیاره لحظات پس از پرواز از صفحه رادار ناپدید شد. اعضای حمله پرواز نتوانستند تا با ترافیک هوایی تماس برقرار کنند. تیاره دیگر در حدود 3 تا 5 کیلومتری خط پرواز این تیاره را کشف کرد. این تیاره به سوی شهر نفتخیز سورگوت پرواز کرده بود که دچار حادثه شد. علت این رویداد تا هنوز روشن نیست و تحقیق در مورد ادامه دارد. قرار است کوفی انان فرستاده خاص ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه امروز شورای امنیت را آگاه سازد که آیا رژیم دمشق به سوی تطبیق پلان صلح گام نهاده است یا خیر. دمشق این پلان را که شامل آتش بس، عقب نشینی عساکر از شهرها و رساندن کمک‌های بشری است پذیرفته، اما باید آن را عملی سازد. اجلاس دیروز کشورهای موسوم به دوستان مردم سوریه از کوفی انان خواسته تا اگر رئیس جمهور سوریه از تعهدات خود انکار کند، یک جدول زمانی را برای گام‌های آینده مشخص سازد. همزمان با این هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته که واشنگتن وسایل ارتباطی را در اختیار مخالفین رژیم سوریه قرار خواهد داد تا با جهان خارج ارتباط داشته باشند و خود را از حملات نیروهای دولتی در امان نگه دارند. آنگ سان سوچی رهبر حامی دموکراسی در میانمار خواهان یک عصر جدید در کشورش شده است. پس از انتخابات پارلمانی دیروز در این کشور که برای نخستین بار پس از سرنگونی رهبری نظامی در میانمار برگزار شد، ظاهرا حزب خارم سوچی در انتخابات آن کشور به پیروزی رسیده است. حزب آنگ سان سوچی میگوید او کرسی را در انتخابات پارلمانی دیروز به دست آورد. رابرت کوپر، دیپلمات بریتانیایی که در رأس هیئت اتحادیه اروپا برای تایلند و میانمار قرار دارد، در مورد انتخابات دیروز میانمار گفت: ما در کل خیلی از تلاش‌های مردم برای همکار بودن و شفافیت این پروسه خرسند هستیم. بر اساس گزارش‌ها حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی میانمار گفته که از 45 کرسی پارلمان آن کشور 44 آنها را به دست آورده است. آنگ سان سوچی که در انتخابات میانمار به پیروزی رسیده، در سال 1991 میلادی جایزه نوبل را به دست آورد، اما برای 22 سال از سوی رهبری نظامی میانمار در خانه‌اش نظربند بود. و خبر آخر این که یک پسر پاکستانی که خود را آتش زده بود در نتیجه جراحت شدید جان داده است. او به خاطر دست به این اقدام زد که والدینش از خرید لباس یا یونیفرم مکتب برای او خودداری کرده بودند. پلیس میگوید این پسر به نام کامران خان شب 31 مارچ در شهر شب قدر جان داد. کامران که عمرش تذکر نیافته توانسته بود تا یک جایزه تحصیلی یا اسکالرشپ را در یکی از مکاتب خصوصی پاکستان نصیب شود. تحلیلگران میگویند این رویداد تراژیک نشان دهنده فقر در جامعه پاکستان است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین و از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. در ادامه این برنامه هم با آزادی باشید و از اینها بشنوید. ناتو از اقدامات جدید برای جلوگیری از کشتار سربازان خارجی توسط همقطاران افغانشان خبر میدهد. کی رئیس شورای عالی صلح افغانستان خواهد شد؟ گزارش داریم در مورد توزیع گندم به صدها تن در فاریاب، نظر مردم محل را گرفته ایم.
یک چند روز پرده داری میشه، خانه شباد غریب بودیم، بیچاره بودیم، از دولت تشکر میکنیم.
در تحولات جهان میشنوید که امریکا از تصمیم ترکیه در مورد کاهش خرید نفت از ایران استقبال کرده است. در پهلویان داریم که رهبر طرفدار دموکراسی در میانمار آن سان سوچی گفته که در انتخابات پارلمانی پیروز شده است. این پیروزی در میانمار یا برمای سابق که سالها تحت تسلط نظامیان دیکتاتور بود چه تغییر را به وجود خواهد آورد؟ تا لحظات دیگر در این برنامه خواهید شنید. و در فکر نو، برنامه هفتگی ما با جوانان جلال آباد در مورد اثرات استفاده از اینترنت روی زندگی روزمره‌شان صحبت کرده ایم. با رادیو آزادی باشید. خب همونطور که پیشتر گفتیم، بیاین گزارش اول این برنامه را با یک تحول امنیتی مربوط به افغانستان آغاز بکنیم. نیروهای ISF به رهبری ناتو از اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از کشتار سربازان بین المللی از سوی عساکر افغان خبر میدهند. مقامات ISF میگویند که حدود 17 عسکر خارجی در این گونه رویدادها در جریان سال جاری میلادی جان باختند. ISF به این باور است که کشتار سربازان بین المللی به وسیله نیروهای افغان بخش از یک پلان بزرگ نبوده، بلکه یک کار به شکل انفرادی به اساس انگیزه های مختلف صورت گرفته است. حالا جزئیات بیشتر در این مورد را از ستار فروغ از کابل بشنوید.
نیروهای ISF به رهبری ناتو در افغانستان بر این عقیده‌اند که با انکشاف مهارت‌های استخباراتی نیروهای افغان ممکن است تا جلوی تهدیدات گرفته شود که در صفوف نیروهای افغان موجودند. به گفته نیروها، آنان در جریان سال جاری میلادی شاهد برخی از حوادث گلوله‌باری از سوی نیروهای افغان بر عساکر خارجی بودند که در اثر آن حداقل 17 سرباز بین‌المللی جانهایشان را از دست دادند. جنرال کارستن جکوبسن، سخنگوی ISF، به روز دوشنبه در یک نشسته خبری در کابل گفت که آنان برای از میان برداشتن این تهدیدها تلاش‌های جدی را آغاز کردند و در زمینه مشترکاً با همکاران افغان خود کار میکنند.
ما در ISF یک جا با مقام های افغان در این راستا تلاش بیشتر به خرج می دهیم تا میزان این تهدیدها را تا حد زیاد کاهش دهیم. این نهایت مهم است گفته شود که نیروهای افغان نیز از این ناحیه به اندازه ما تلفات را متحمل شدند. این نشان دهنده آن است که تهدید متوجه هم است و لازم است که به طور مشترک گام برداشته شود.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرند که سلسله این گونه حملات نه تنها بالای سربازان خارجی، بلکه بر نیروهای افغان که از سوی همکاران خود هدف قرار گرفته‌اند شدت کسب کرده است. با آنکه یکی از علت‌های به میان آمدن این رویدادها نفوذ مخالفین مسلح در صفوف نیروهای افغان خوانده می‌شود، اما سخنگوی ISF گفت که هر حادثه انگیزه به خصوص خود را دارد. جنرال جکوبسن علاوه کرد که روند جذب افراد به صفوف نیروهای افغان بهبود یافته و تا حد زیاد کوشش می شود که از استخدام اشخاص نامطلوب جلوگیری شود.
با این باور نیستیم که حوادث اخیر ناشی از یک پلان منظم مخالفین مسلح باشد. پروسه جذب با صفوف اردوی ملی و پلیس ملی تقویت شده است و حالا این کار در 8 مرحله صورت می گیرد که شامل ملاحظه تذکره، سفارشنامه از جانب بزرگان قومی و بررسی تاریخچه جرمی فرد است.
سخنگوی ISF با وجود پیش آمدن این رویدادها گفت که میزان همکاری میان نیروهای افغان و بین‌المللی به طور قابل ملاحظه افزایش یافته و همکنون 130 هزار خارجی و بیش از 350 هزار عساکر افغان مشترکاً کار میکنند. برای اولین بار در سال 2007 میلادی بالای سربازان خارجی از سوی نیروهای افغان آتشباری صورت گرفت. در برخی از گزارش رسانه‌های خارجی آمده است که از آن زمان تا حال 45 مورد از این واقعات به ثبت رسیده که در آن زمان که در آن سربازان بین‌المللی از سوی همکاران افغان خود هدف قرار گرفتند. یکی از این نوع حوادث که بسیار مهم خوانده می شود کشته شدن دو مشاور آمریکایی در وزارت داخله افغانستان است. فردی که در قتل این دو صاحب منصب آمریکایی متهم شناخته می شود تا حال بازداشت نشده است.
گزارش بوده از ستار فروغ. در جریان هستین که روز جمعه یک پلیس افغان 8 پلیس همکار خود را به شمول یک غیر نظامی در ولایت پکتیکا کشت. حالا بیشتر در این مورد تحولات جدید داریم که افسر پلیس افغان که به روز جمعه 8 همخطارش را با یک فرد ملکی به قتل رسانید، سالها به حیث جنگجوی در صفوف طالبان جنگیده و کسانی را که توسط آنها کافر نامیده می شد هدف قرار داده بود. با گفته همسایه های این افسر که به نام اسدالله از او یاد شده، همدستی او با شورشیان اول زمان آغاز شد که او اجازه قتل پدرش به نام احسان الله را به طالبان داد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در این مورد مطلب به چاپ رسانده که حالا بیشتر در این مورد آرش همایون به شما میگوید.
اسدالله در حقیقت عضویت گروه شورشی طالبان را داشت، اما به حیث افسر پلیس اجرای وظیفه میکرد. وی هم قطارانش را در حالی که خواب بودند با فیر گلوله و قطر رسانید. مقامات آمریکایی و افغان این جزئیات را از نزد افراد خانواده و دوستان اسدالله به دست آوردند. در 10 سال گذشته که عملات پرسنل اردو و پلیس ملی افغانستان بر همقطاران افغان و آمریکاییشان افزایش یافته است، حادثه اخیر در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا خونبارترین آن به شمار می رود. از ماه جنوری سال جاری میلادی تا اکنون حداقل 16 نظامی ناتو توسط افراد ملبس با یونیفرم پلیس یا اردوی ملی افغان کشته شدند که نسبت به همین موقع در سال گذشته افزایش را نشان می دهد. به عقیده روزنامه واشنگتن پست، طریقه کشتار روز جمعه توسط اسدالله بیش از هر زمانی دیگر مملو از خیانت و نامردی بوده است. این عملکرد طالبان را نشان می‌دهد که چگونه اقوام را در برابر همدیگر و فرزندان را در مقابل پدرانشان استعمال می‌کنند. 4 سال قبل طالبان توطئه قتل پدر اسدالله که در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا یک مقام حکومتی و رهبر مذهبی به شمار می‌رفت را آغاز کردند. حاجی محمد باشنده ولسوالی یحیاخیل که با خانواده اسدالله خویشاوندی دارد به روزنامه واشنگتن پست گفته است: احسان الله از مدت‌ها بر ضد جهاد تبلیغ می‌کرد و در منطقه‌ای که مخالفان مسلح تندرو حضور فعال دارند، مخالفت علنی با آنها مفهوم بازی با زندگی را داشت. به نوشته روزنامه قبل از آن که طالبان پلان قتل اسدالله را نهایی سازند، با فرزند 18 ساله وی اسدالله ملاقات کردند که در مورد شکست نیروهای آمریکایی و افغان صحبت می‌کرد و با سیاست پدرش مخالفت داشت. باشندگان محل به مثابه یک عضو محلی شورشیان به سوی اسدالله می‌نگریستند. به گفته مقامات افغان و آمریکایی، اسدالله با پلان کشتن پدرش توسط طالبان موافقت کرده بود. دولت افغانستان بعد از قتل احسان الله به رسم جبران خسارت فرزندش اسدالله را به حج فرستاد. به قول مقامات امنیتی افغان، اسدالله بعد از بازگشت از حج به یک افراطی مبدل شده بود و وی مدتی را در کوی توابانه در وزیرستان جنوبی که مراکز مهم طالبان شمرده می شوند سپری کرد. قبل از آن که برای مدت کوتاه به برادرانش بپیوندد، 3 سال مصروف جنگ و مدت هم لادرک بود. بعد از رویداد روز جمعه، 2 برادر وی به خاطر تحقیقات دستگیر شدند. عبدالغنی پاکتین، یک عضو شورای ولایتی پکتیکا، به روزنامه واشنگتن پست گفته است: اسدالله به یک قمندان طالب تبدیل شده بود و بر ضد آمریکایی‌ها و ادارات محلی عملات زیادی را انجام داده بود. اسدالله 3 ماه قبل به مردم گفت روابطش را با طالبان قطع کرده، بعد از این حاضر است از منطقه‌اش در برابر شورشیان تندرو محافظت کند. مقامات استخباراتی میگویند اسدالله توانست شامل آن برنامه دولت شود که هدف آن جذب افراد مسلح است و از این برنامه مقامات محلی نیز حمایت میکنند. یکی از کسانی که از این برنامه حمایت میکرد محمد رمضان بود که با 2 فرزندش توسط اسدالله کشته شده است. اسدالله بعد از کشتن 8 همقطارش و 1 فرد ملکی فرار کرده است و تا اکنون لادرک می باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا گزارش دیگری داریم که مقامات دفتر صبغت الله مجددی، عضو شورای عالی صلح و عضو مشرانو جرگه افغانستان، میگویند تا زمانی که رئیس جمهور کرزی مشورهای آقای مجددی را نپذیرد، او با دولت همکاری نخواهد کرد. رئیس دفتر صبغت الله مجددی امروز در صحبتش با رادیو آزادی گفت که 1 ماه پیش آقای مجددی اعلام کرده بود که حاضر است به عنوان رئیس شورای عالی صلح وظیفه اجرا کند، اما گفته شده که تأخیر در انتخاب آقای مجددی به حیث رئیس شورای عالی صلح سبب شد تا او از تمام سمت‌های دولتیش استعفا دهد. گفته می‌شود که رئیس جمهور کرزی صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی را به حیث رئیس جدید شورای عالی صلح می‌گمارد. منیژه دیوا حالا از کابل گزارش می‌دهد.
به باور رئیس دفتر صبغت الله مجددی، برخی از حلقات بر رئیس جمهور کرزی فشار وارد کردند تا به جای آقای مجددی صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی را به حیث رئیس جدید شورای عالی صلح بگمارد. شاه آقا صدیق رئیس دفتر کمیسیون حل منازعات و ارتباط مردم با دولت به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی از این حلقات نام نبرد.
یک سلسله مسائل سیاسی است در افغانستان که ممکن است که بعضی دستهای باشه که صلح نخواهند در افغانستان، اما ای که چه فشارها بود و چه مسائل بود که جناب صلاح الدین جان هم قانع ساختن به ای که قبول کنه و جناب رئیس جمهور هم مجبور ساختن یا خود رئیس جمهور مصلحت ها را در نظر میگرفت، اینمی موضوع یک ما معطل شدن از رسیب یک نوع اهانت به خود تلقی کردن.
صبغت الله مجددی در سه پست دولتی وظیفه اجرا می کرد و عضو مشران جرگه افغانستان، یکی از اعضای شورای عالی صلح و رئیس کمیسیون حل منازعات و ارتباط مردم با دولت بود. رئیس دفتر وی می گوید که آقای مجددی یک هفته پیش استعفایش را به ریاست جمهوری فرستاده، اما تا حال استعفای وی از سوی رئیس جمهور پذیرفته نشده است. رئیس دفتر صبغت الله مجددی می افزاید که صلاح الدین ربانی سر برهان الدین ربانی نیز از آقای مجددی خواسته بود که ریاست شورای عالی صلح را بر عهده گیرد. در این حال سخنگوی رئیس جمهور کرزی تایید کرده که استعفانامه آقای مجددی به آنان رسیده است. به گفته برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان، قرار است رئیس جدید شورای عالی صلح در اواخر هفته روان معرفی شود. گمان زنی های وجود دارند که احتمال می رود صلاح الدین ربانی پسر استاد برهان دین ربانی به حیث رئیس شورای عالی صلح مقرر گردد. در این حال برخی از اعضای شورای عالی صلح میگویند که استعفای صبغت الله مجددی با فعالیت های شورای عالی صلح تأثیر وارد نمی کند. ارسلا رحمانی یکی از اعضای این شورا به رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
استعفای او پذیرفته نخواهد شد. رئیس به دولت استعفای وی را نمیپذیرد. براوند سال هم استعفای وی تأثیری ندارد. پیش از این هم وی رئیس نبود. استعفای وی را نه ملت میپذیرد و نه هم رئیس دولت.
حضرت صبغت الله مجددی در حال در اعتراض به عدم تقررش به عنوان رئیس جدید شورای عالی صلح از وظایف دولتی خود استعفا کرده که از کشته شدن نخستین رئیس این شورا اضافه از 6 ماه سپری شده است. برهان الدین ربانی در اواخر ماه سپتامبر سال 2011 میلادی در داخل خانه‌اش در منطقه وزیر محمد اکبرخان کابل در یک حمله انتحاری کشته شد. مهاجم انتحاری که خودش را پیام‌آور صلح معرفی کرده بود، مواد انفجاری جاسازی شده در دستارش را هنگام احوال پرسی با آقای ربانی منفجر ساخت. در این رویداد رئیس دارالانشای شورای عالی صلح همراه با 4 تن دیگر زخمی شده بودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 104.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم. همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه فکر نو را خواهید شنید که این بار با جوانان جلال آباد در مورد اثرات استفاده از اینترنت روی زندگی روزمره ایشان صحبت کرده ایم. اما حالا از جوز جان بشنویم که دفتر سازمان ملل متحد در شهر شبرقان گشایش یافت. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان با مسافرت به ولایت جوز جان یک جا با والی این ولایت این دفتر را گشود. یانکوبش گفت که این دفتر به مردم محل کمک خواهد کرد. در این مورد بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار بشنوید.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان طی سخنرانی در جمعی از مردم جوزجان گفت: با گشایش دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در این ولایت، صفحه جدیدی در فعالیت‌های ملل متحد گشوده می‌شود. مردم جوزجان همان گونه که در گذشته‌ها همواره از فعالیت‌های سازمان ملل متحد حمایت و پشتیبانی به عمل آورده‌اند، مطمئنم که در تطبیق پروگرام‌های انکشافی بیشتر از پیش و با همکاری مردم به موفقیت‌های خوبی نائل آییم. به نظر من جوزجان الگو و نمونه وحدت ملی، امنیت و آرامش و ثبات می باشد. من در حالی که افغانستان به سوی یک مرحله جدید پیشرفت در حرکت است، منتظر نقش خود برای همکاری در این قسمت، خصوصا در ولایت جوزجان که یک ولایت امن به شمار می رود هستم و سازمان ملل متحد نیز همواره آماده تداوم هر نوع همکاری و کمک در این راستاست.
With their concrete activities, And usually these activities are in the area of development.
آقای کوبیش همچنان افزود که تعهدات ما به ولایت جاوزجان بیشتر از پیش تقویت یافته و در جلب کمک ها و همکاری ها تلاش های گسترده قشر را به خرج می دهیم. در این حال محمد عالم سائی والی ولایت جاوزجان گشایش دفتر یونما را در شبرغان فالینیک گرفته خواهان توسعه و گسترش همکاری های جامعه بین المللی گردیده، اما گفت کم توجهی مقامات زیستلا و همکاران بین المللی در قسمت بازسازی و نوسازی، عدم زمینه های اشتغال سالم برای مردم، موجودیت چالش های امنیتی در برخی از ولسوالی های ناامن و ناکافی بودن تشکیل پلیس ملی و کمبود تجهیزات مدرن چالش هایی را بر سر راه فعالیت های ما افزایش داده است. ما توسعه و گسترش بیشتر کمک ها در این عرصه را ضروری میپنداریم.
تشکیل پلیس ملی در این ولایت کم بوده، به خاطر تامین امنیت کافی نمی باشد. جهت تامین بهتر امنیت ایجاب می نماید تا در تشکیل پلیس ملی بازنگری و ازدیاد به عمل آید.
والی ولایت جاوزجان تأسیس و افتتاح دفتر یونما در این ولایت را گامی ثمر بخش و ارزشمند در راستای هماهنگسازی و جلب بیشتر جامعه جهانی خواند. ولایت جاوزجان از جمله ولایاتی است که چندی پیش مسئولیت‌های امنیتی مرکز آن شهر شبرغان از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی افغان سپرده شد، اما به گفته مقامات محلی و شماری از مردم این ولایت، دولت در عرصه بازسازی و اکمال پلیس ملی تا هنوز چندان توجه جدی به خرج نداده است، اما با آن هم آنان از گشایش دفتر یونما در شبرغان استقبال می‌کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
در لحظات دیگر در تازه ترین تحولات جهان می شنوید که رهبر طرفدار دموکراسی در میانمار آن سان سوچی گفته که در انتخابات پارلمانی پیروز شده است. این پیروزی چه تغییر را در میانمار یا برمای سابق به میان خواهد آورد؟ خواهید شنید، اما حالا بشنویم که ایالات متحده آمریکا از تصمیم ترکیه به کاهش خرید نفت از ایران استقبال کرده است. این در حال است که قبلا اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید را بر صادرات نفت ایران وضع کرده است. در این مورد ملیحه احراری بیشتر به شما میگوید.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در کنفرانس دوستان سوریه دیروز در استانبول بود، با خبرنگاران گفت اعلام استانبول برای کاهش قابل توجه واردات نفت از ایران برایم خبر دلگرم کننده بود و ما مسلماً از آن استقبال می‌کنیم. شرکت ملی نفت ترکیه به نام توپراس به روز جمعه گفت آنچنان که کشورهای غربی به تشدید تحریم‌ها بر ایران به خاطر برنامه هسته‌ای ایران پرداختند، این شرکت نیز خرید نفت خود از ایران را 20% کاهش داده است. این شرکت در اعلامیه گفته است با توجه به اوضاع تصمیم به کاهش 20% ورود نفت خام از ایران گرفته. ترکیه کشوری که 1/3 نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می کرد، در صدد به دست آوردن معافیت از تعزیرات جدید آمریکا علیه ایران می باشد. با اساس قانون جدید که هدف آن وارد کردن فشار بر ایران به خاطر برنامه های جنجال برانگیز هسته‌ای آن می باشد، ایالات متحده آمریکا نهادهای مالی خارجی را که با بانک مرکزی ایران معامله می کنند، جریمه خواهد کرد. بانک مرکزی ایران معاملات خرید و فروش نفت را تنظیم می کند. در شروع ماه مارچ واشنگتن مؤسسات مالی ژاپن و 10 کشور اتحادیه اروپا که واردات نفت خود از ایران را کاهش دادند تقدیر کرد و معافیت های برایشان قائل شد. مقامات ترکیه می گویند در پی معافیت های مشابه هستند. ایران میگوید برنامه هسته‌ای خود را با مقاصد صلح‌آمیز دنبال می کند، اما شماری از کشورهای غربی بیم از آن دارند که ایران در صدد ساختن بم اتمی است. وزیر انرژی ترکیه تانر یولداش میگوید ترکیه با افزایش خرید نفت خام از لیبیا واردات نفت از ایران را کاهش می دهد.
ما
ما را از اخبار محل و منطقه‌تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
تشکر از اسمس های جانانه ای که از طریق شرکت مخابراتی اتصالات برای رادیو آزادی روان کردین. و حالا 3:30 به وقت کابل است. جاوید نعیمی در استیدیو است، این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
جرگه هماهنگی جامعه مدنی افغانستان از رئیس جمهور کرزی میخواهد تا در گماشتن کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر اقدام کند. مقامات ولایت غزنی میگویند خانواده های یک دختر و یک پسر که اجسادشان دو روز پیش در این ولایت پیدا شدند تا حالا شناسایی نشدند. این دو نوجوان با وسیله تیزاب پاشی در صورتشان جان دادند. مقامات ولایت اروزگان میگویند که 11 پلیس محلی با مخالفین مسلح دولت در این ولایت پیوستند. مدیر جنایی اروزگان بر رادیو آزادی گفت که این افراد دیروز در ولسوالی خاص اروزگان ناپدید شدند و سپس روشن شد که با مخالفین مسلح یکجا شدند. اردوی پاکستان میگوید حداقل 4 عسکر این کشور در نتیجه یک حمله شورشیان در شمال غرب پاکستان کشته شدند. سخنگوی ملیشه‌های اردوی این کشور میگوید که این حمله دیشب در منطقه قبایلی مهمن رخ داد و در نتیجه پاسخ نیروهای این کشور 15 شورشی هم کشته شدند. مقامات روسیه گفتند از میان 43 سرنشین یک طیاره که در غرب سایبریا سقوط کرد، 11 تن آنها زنده ماندند. در این رویداد که صبح امروز رخ داد، 32 تن جان دادند. و آنگ سان سوچی رهبر حامی دموکراسی در میانمار از یک عصر جدید در کشورش استقبال کرده است. پس از انتخابات پارلمانی دیروز در این کشور که برای نخستین بار پس از سرنگونی رهبری نظامی در میانمار برگزار شد، ظاهرا حزب خانم سوچی در انتخابات به پیروزی رسیده است.
و حالا به شما بگیم که این پیروزی آن سان سوچی رهبر طرفدار دموکراسی در میانمار یا برمای سابق که سالها تحت تسلط نظامیان دیکتاتور بود، چه تغییری را به وجود خواهد آورد؟ پس از انتخابات پارلمانی دیروز در این کشور که برای اولین بار پس از سرنگونی رهبری نظامی در میانمار برگزار شد، ظاهرا حزب خانم سوچی در انتخابات آن کشور به پیروزی رسیده است. بیشتر در این مورد امید مرزبان به شما میگوید.
آنگ سان سوچی ادعای پیروزی در انتخابات را کرده است که به خاطر پر کردن 45 کرسی خالی در میانمار یا برمای سابق دیروز برگزار شد. این سیاستمدار دموکراسی خواه خطاب به هزاران طرفدار خود در بیرون دفتر حزب سیاسیش که مخالف حکومت است گفت امیدوار است پیروزی وی آغازگر فصل جدید در کشور باشد که برای مدت زیاد تحت فشار بوده است.
امیدواریم این آغاز فصل جدیدی باشد که در آن بالای نقش مردم در سیاست های روزمره کشور تأکید بیشتر شود. همچنان امیدوار هستیم در مسیر مصالحه ملی با پیش حرکت کنیم.
گرچه نتایج رسمی از سوی کمیسیون برگزاری انتخابات اعلام نشده و ممکن است چند روز را در بر گیرد، اما مردم در میانمار از این انتخابات استقبال کرده و پیروزی آنگ سان سوچی را با شادمانی جشن گرفتند. شمارش غیر رسمی آرا توسط طرفداران آنگ سان سوچی در مراکز رای دهی نشان می‌دهد که اپوزیسیون حکومت از 45 کرسی خالی در پارلمان برنده 43 کرسی شده است. این انتخابات که هدف آن پر کردن 45 کرسی خالی در پارلمان 664 عضوی میانمار است، آزادانه ترین انتخابات پس از چندین دهه در این کشور به شمار می رود. اما سوال اینجاست که آیا حضور اپوزیسیون در این کرسی ها می تواند قدرت را در کشوری که سالها نظامیان دیکتاتور در آن قدرتمند بودند متوازن بسازد؟ اوتو وای عضو حزب دموکراتیک میانمار میگوید حضور 45 وکیل جدید به پارلمان تغییر عمده ای را به وجود نخواهد آورد، اما حداقل صدای مردم را در داخل پارلمان بلند خواهد کرد.
تعداد این 45 کرسی در مقایسه با کرسی های دیگر خیلی کم است. این وکلا تاثیرگذار نخواهند بود، اما صدای را در داخل پارلمان بلند خواهند کرد.
رئیس گروه ناظران اتحادیه اروپا از انتخابات میانمار شفافیت پروسه رای‌دهی در انتخابات را قناعت بخش خواند، اما از ابراز این نکته که آیا انتخابات از اعتبار کافی برخوردار بود یا خیر انکار کرد. وزیر خارجه آمریکا نیز برگزاری این انتخابات را به مردم میانمار تبریک گفت. هیلری کلینتون در یک کنفرانس خبری در شهر استانبول ترکیه گفت انتخابات میانمار نشان داد که اصلاحات را میتوان حتی در مقیدترین جوامع به وجود آورد. اما یک عضو سازمان دیدبان حقوق بشر و کارشناس مسائل مربوط با میانمار به این باور است که انتخابات روز یکشنبه پایان مشکلات در این کشور نیست و میانمار هنوز هم سالهای دشواری را در پیش رو دارد. دیوید سکات با اسوسییتد پرس گفت آوردن اصلاحات در قانون اساسی، اصلاحات در قوای قضاییه، مبارزه با فساد اداری سیستماتیک، با وجود آوردن یک اقتصاد مستحکم و از بین بردن مشکلات موجود در راستای حقوق بشر در میانمار سالها را در بر خواهد گرفت.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بله، اگر به اینترنت دسترسی دارین سر بزنین با آدرس‌های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی فکر نو را خواهید شنید، اما حالا گزارش بشنویم در مورد تحولات مربوط به افغانستان در مورد توزیع مواد خوراکی به مردم در شهر میمنه. سازمان غذایی جهان و چندین مؤسسه امدادرسانی دیگر به مردم محل در میمنه گندم توزیع کردند. مردم در صحبت با رادیو آزادی از گرفتن این کمک ابراز خرسندی کرده، ولی از حکومت خواستند تا این کمک ها را افزایش بدهد. در این مورد رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب به شما میگوید.
برای بیشتر از 1600 خانواده بی‌بضاعت در شهر میمنه یک مقدار گندم تحت نظر هیئت موظف توزیع گردید. محمد بابر نفیزاده رئیس شورای مردمی شهر میمنه میگوید این کمک ها از سوی دفاتر WFP یا سازمان غذایی جهان و اکتید با هماهنگی مقام ولایت و ریاست احیا و انکشاف دهات برای مستحقین توزیع شده است.
ریاست انکشاف دهات WFP اینا پروگرام گرفتن، اما سرمشدهای گروه کمیسیون ولایتی و اکتیده ما دوباره لیست کردیم در می پروگرام رایگان که 2 نفر یک کارت داده میشه و در مقابل یک کارت 3 بوجی گندم داده میشه. ما در حال توزیع همون کسانی هستیم که حق رایگان خود میگیرند.
آقای نفیرزاده همچنان می افزاید این افراد کسانی هستند که از کمک های قبلی دولت باز مانده و طی یک سروی دقیق شناسایی شدند.
مردم ما به خاطر که از این کمک های قبلی دولتی مستفید نشده بود، از اون لحاظ ما تلاش کردیم عرایز خدا در ریاست محترم انکشاف دیات رسوندیم، مشکلات را از طریق ریاست انکشاف دیات در دفتر محترم دبلیوپی رسوندیم، مردم جمع کردیم یک جای، بالاخره 1666 نفر شد که امروز عملا میبینید شما که 1666 کارت که ما در 1666 نفر تسلیم کرده بودیم با نماینده های مردمی قریویش در اینجا رسیدن، ما در اینجا نظارت داریم تا که اختار به حقش برسوند.
با این حال دریافت کنند دگان کمک ها از معاونت و غمخوری دولت و دفاتر امدادرسان اظهار سپاس نموده در زمینه چنین میگویند.
بسم الله نجیب الله است، از گذر عرفان است. من به غریبان گندم آمده در نصف بوجی گندم دولت اینان داد. تنبر بس من غریب مردم بودیم، بسم الله مسئولی دولت خوش هستیم، خوشمند هستیم که تیگه من کاری کنه با مردم ما دولت خوش است.
نام ما محیب الله است، از شهر میمنه. خاطر حکومت گندم میتیم بوده بود آمدیم سه بوجی داد. هم را گرفتیم میریم، یک چند روز پردازاری میشه خونه شباد. غریب بودیم، بیچاره بودیم، از دولت تشکر میکنیم.
به گفته یه مقامات دولتی فاریاب قبلا نیز برای بیشتر از 4000 خانواده مستحق مواد اولیه مورد نیاز در 14 ولسوالی انولا تحت نظر هیئت موظف توزیع گردیده است.
گزارش بود از رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب در مورد توزیع گندم به مردم محل در شهر میمنه. حالا از ننگرهار بشنویم که ریاست زراعت این ولایت میگوید ننگرهار در عرصه تولیدات و محصولات زراعتی به سوی خودکفا شدن در حرکت است، اما باشنده های ننگرهار میگویند آنها در این راستا پیشرفت را مشاهده نکردند. شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی از جلال آباد این گزارش را فرستاده است.
ولایت ننگرهار در عرصه تولیدات زراعتی و مرغداری رو به خودکفا شدن می باشد. انجینر محمد حسین صافی رئیس اداره زراعت این ولایت می گوید در عرصه سبزیجات و شهد و مرغداری خودکفا شدن و در عرصه های دیگر رو به خودکفا شدن هستند. و روز شنبه برادی آزادی گفت
تندن مو پخپل په موټو باندې متکشی وی استو او دا ټول تولیدات په دیننه ننگرهار کې تولیدي مثلا کشاد دی او کچرګان دی زمنګ غنم دی ورجی دی.
شما میبینید محصولاتی که سابق از خارج یا پاکستان به ننگرهار وارد میشدن امروز ما با بازوی خود متکی میباشیم. همه محصولات را که شما میبینید در ننگرهار تولید میشوند. مثلا اگر شهد است یا سبزیجات و میوه‌جات و غلباب همه تولیدات خود ما میباشد. ما امسال در تولیدات شالی و گندم 20% متکی به تولیدات خود بودیم. متاسفانه که در ننگرهار تولیدات کم بوده و نفوس زیاد می باشد. بخاطر زی ما امسال پلان را ساختیم که با تطبیق آن ننگرهار کاملا خودکفا خواهد شد. رئیس اداره زراعت ولایت ننگرهار می گوید در این پلان 220 پروژه را گنجانیدن که بیش از 40 میلیون دلار مصارف بالایان صورت خواهد گرفت و زمینه کار و اشتغال نیز به مردم مساعد خواهد شد. باشندگان ننگرهار می گویند با وصف که ننگرهار یک ولایت حاصل خیز است که همه زمینهای آن قابل کشت می باشد، اما به حد که لازم است مسئولین به خاطر رشد زراعت توجه نکردند.
نام ما لال محمد دهقان از ولسوالی بیسود. واقعا زمینا و ننگرهار نظر شوه، واقعا ننگرهار بسیار زمینه زراعتی دارد و امکانات هر قسم میوه‌جات و غلجات دارد و خودکفا می شود و فعلا خودکفا نیستند به خاطر که امرای دهقانا با شکلی که ضرورت است از طرف مسئولین زراعت و مؤسساتی که در بخش زراعت کار میکنه همکاری لازم نمیکنه. از این لحاظ ما هنوز هم بسیاری از میوه‌جات مثلا کینو، سیب، مالتا، همین قسم دیگه میوه‌جات و ترکاری با پس از پاکستان میآید دمیجا فروخته میشه.
متخصصین میگویند در این اواخر اکثرا زمینهای زراعتی تعمیراتی شده. اگر همچه ادامه پیدا کند ما هیچگاه خودکفا نخواهیم شد. متخصصین زراعت میگویند دولت باید زمینهای لامزروع را شهرک بسازند و مشکلات سرپناه مردم را حل نماید تا مردم زمینهای زراعتیشان را تعمیراتی نسازند.
گزارش بود از شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد. و در فکر نوین هفته هم در جلال آباد هستیم. با جوانان این شهر در مورد اثرات استفاده از اینترنت روی زندگی روزمرهشان صحبت کردیم. فکر نو با جوانان. سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و در این فکر نو در ولایت ننگرهار در شهر زیبای جلال آباد هستیم. شما در جریان هستین که یکی از دستاوردهای چندین سال در افغانستان دسترسی مردم مخصوصا جوانان به مخابرات و اینترنت بوده. جالب این است که بسیاری از جوانان در افغانستان مخصوصا در شهرهای بزرگ مثل جلال آباد به بهترین انواع موبایل ها و طرز استفاده از اینترنت به نحو دسترسی خوبی دارند. در جریان هستین که شبکه های اجتماعی مثل توییتر و فیسبوک هم دوست جوانان افغان در نقاط مختلف کشور شده و به ایشان این فرصت را داده تا از این طریق به آسانی ارتباطاتشان را با اقارب، دوستان و نزدیکانشان خوبتر، سریعتر و سهلتر برقرار بکنن و از سوی دیگر از رویدادهایی که در کشورهای منطقه و جهان رخ می‌دهد به صورت آنی با خبر شوند. در این برنامه فکر نو شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد با یک تعداد از جوانان صحبت کرده که استفاده از اینترنت زندگی اونها را چقدر متحول ساخته. با هم می‌شنویم.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، جور و صحتمند باشید. امروز می خواهیم در ولایت ننگرهار راجع به دسترسی جوانان به خدمات انترنتی، ایمیل، فیسبوک و تویتر صحبت نماییم که استعمال انترنت، فیسبوک و سایت های انترنتی چقدر بالای جوانان تاثیر گذار بوده و این تاثیرات منفی بوده و یا مثبت. راجع به ابعاد و تاثیرات مختلف آن می خواهیم که در این میز مدور با دوستان و جوانانی که انترنت استعمال میکنن مطرح نماییم. مهمانان ما هستند سید محمود سادات، متصدی برنامه ورزش رادیو تلویزیون ملی ننگرهار، و آقای آصف شینواری، سخنگوی ریاست معارف ننگرهار، که هر دو جوانا با هر روز با انترنت سر و کار دارن و از طریق انترنت دوستان زیادی را هم پیدا کردن. میمانان عزیز خوش آمدین.
تشکر. سلام آمدن.
تشکر. آقای شینواری اگر شما بپرسیم که خود خدمات انترنتی چقدر در ننگرهار مساعد است؟ چند فیصد جوان ها به این خدمات دسترسی دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تا جایی که به همگی معلوم است اینترنت یک تکنولوژی پیشرفته است و برای کسب علوم یک راه کوتاه آسانتر و تسهیلتر است، اما افغانستان کشوری هست که هنوز هم جنگ جریان داره و امکانات دسترسی به خدمات اینترنتی آنقدر که به کشورهای دیگه و جوانای کشورهای دیگه مساعد است، در افغانستان مشکلات هنوز هم وجود داره. ولی باز هم جوانایی که علاقمند به این تکنولوژی هستند و نیاز این تکنولوژی را احساس کردن، اونا در تلاش دسترسی به خدمات اینترنتی هست. متاسفانه که دولت هم تا اکنون برای فراهم نمودن تسهیلات اینترنتی برای جوانان اقدامات مشخصی را روی دست نگرفته و مشکل نیازمندی جوانان به اینترنت تا هنوز به صورت درستش درک نکرده. اگر ما ببینیم در پوهنتون ننگرهار نزدیک به 10,000 جوان محصل است، در اونجا درس میخوانه، ولی خدمات اینترنتی که در پوهنتون وجود داره نیازی حتی 100 محصل هم برآورده کرده نمیتونه. در ریاست معارف 700,000 جوان مصروف آموزش است، ولی ما تنها در 13 مکتبی که او هم داخل شهر است و امکانات انرژی برق در اونجا مساعد است، خدمات اینترنتی را به کمک جامعه جهانی آماده کردیم. نیاز بیشتر هست، امکانات کمتر است، ولی از سوی دیگه در شهر و بازار هم مقدری که لازم هست خدمات اینترنتی از سوی سکتور خصوصی عرضه نمیشه.
من میخواستم که در اینجا یک سوال بکنم و ایست که آیا بلند بودن قیمت خدمات اینترنتی ای باعث شده که جوانان نتونن به این دسترسی پیدا بکنن، و یا ای که ای خدمات انترنتی عام نیست، مردم با او آشنایی زیاد ندارن؟ شما کدام دلیل؟
هر دو دلیل ما برجا میبینم، به خاطر از اینکه یکی قیمت بودن خدمات انترنتی هست که با توجه به مشکلات اقتصادی خانواده ها و بلند بودن فیس انترنت جوانا به او دسترسی نداره، و از سوی دیگه آنقدر که لازم است آشنایی با خدمات اینترنتی ما هم کمتر داریم. بله. اینجا مراکز آموزشی وجود ندارد که او تنها خدمات اینترنتی را به مردم بیاموزه. تنها ما چیز کورس‌های کامپیوتر داریم، آموزش کامپیوتر، ولی اینکه ما چگونه اینترنت استفاده بکنیم، چگونه او را استعمال بکنیم برای بلند بردن ظرفیت خود، برای بلند بردن سطح آگاهی و دانش خود، از او استفاده درست بکنیم، این طور خدمات در اینجا عرضه نمیشه. بله. اگر در خود مراکزی که خدمات اینترنتی عرضه میکنه در اونجا جوانا مراجعه میکنه، از سوی این مراکز، از سوی مسئولین این مراکز هم با اینا فهمانده نمیشه که ما با چگونه از تکنولوژی پیشرفته اینترنت استفاده بکنیم که هم با درد خود ما بخوره، هم با درد جامعه ما بخوره. اونا فقط پول خود میگیرن و اینا جوانا هم هر کاری که دستشان میرسه از خدمات اینترنت استفاده میکنن.
سوال بعدی ما بازم راجع به استفاده از سایت های غیر اخلاقی است که بعدن با شما مراجعه میکنیم. آقای سادات، ما همیشه میبینیم تا که مصروف کامپیوتر و انترنت میباشین، فیسبوک چک میکنین و ایمیل حتما در سایت ها کار میکنین و حتی یکان وقت در تویتر هم کار میکنین. اگر بگوین که چقدر کارتان ای آسان کرده و چی میکنین در فیسبوک و ایمیل، اکثرا مصروفیتتان چی تشکیل میده؟
بله، تشکر هم در سبازار. چی بیشتر سلام خود را به شما و شنوندگان این رادیو شما تقدیم میداریم. و درباره شما سوالی کردی، سوال بسیار خوبی کردی. راستی انترنت یک سهولتی است که یک جوان میتونه بیشتر کارهای خود را در بسیار وقت کم اجرا نماید. و ما خودم هم بعضی وقت کدام اخبار ورزشی که با کارم باشه، ما خودم میتونم که از طریق سایت او خبر بسیار به طریق صحیح به دست بیارم و جور کنم و از طریق کدام مطبعی کار میکنم از اون نشر کنم. خصوصا به جوانان این اثر بسیار یک چیز خوب است، بسیار یک چیز مفید است. میتونه جوانان که در هر بخشی بخواه کدام معلوماتی به دست بیاره.
چقدر دوست پیدا که دیده ای فیسبوک که عرض شده باشه؟
بله دوستا خب بسیار زیاد هستن و حسابش گرفته نمیتونم که چقدر باشه. خود دوستان دیوالا حتما میخوان که یکی با دیگه تماس باشن کدام معلوماتی یکی دیگه شریک سازن.
و این دوستان از کجا، از داخل افغانستان هستن یا در خارج کشورم که ات از بازه افغانایی که در خارج زندگی میکنن مثلا؟ و اگر اونا که ات باشه همراه شما و چی مسائل تبادله میکنن؟
بله دوستایی هست که داخل کشورم هست و خارج از کشورم دوست هست که با او معاد هستیم و با او هم به طریق به تماس هستیم. و ما خودم شما در شروع برنامه شما یادآور شدید که در بخش ورزش، بله ما خودم در وقت ورزش کار میکنم بخش ورزش و همیش ما میخوایم کدام برنامه ورزشی باشه برای جوانان از طریق زمین انترنت به دست بیارم و به تمام جوانان خود تقدیم کنم.
بله تشکر باز به شما برمیگردیم آقای شینواری. قسمی که شما در صحبتتان میخواستین اشاره بکنین، ما هم میخواییم سوال بکنم که در باز کلاب های انترنت تعداد جوانان را میبینیم که آنها مصروف چک کردن سایت های غیر اخلاقی هستند. شما چی فکر میکنین که استعمال انترنت بیشتر جوانان را به خرافات تشویق میکنه و یا نه پوینت های مثبت هم داره و چی باید بکنه جوانان از این فرصت های طلایی چه قسم استفاده باید بکنه؟
ما پیشتر هم عرض کردم انترنت در حال حاضر یک نیاز مبرم است برای بلند بردن سطح آگاهی و دانش و این فکر میکنم ایجاد شده برای همین منظور، ولی ما که نمیفهمم اهمیت زیرا ازش استفاده نادرست میکنه. ما پیشتر عرض کردم که یک طرح واحدی از سوی دولت برای کاربرد و استفاده اینترنت وجود نداره. فکر میکنم در این بخش وزارت محترم مخابرات مسئولیت درجه اول داره که یک لایحه‌ای را تصویب بکنه که کسایی که عرضه میکنه خدمات اینترنتی را برای مردم، اونا مطابق با اینمی لایحه عمل بکنه و نگذارن جوانایی که میخوان از تکنولوژی اینترنت استفاده نادرست بکنه با اونا اجازه نده و اینترنت صرف برای کارهای مثبت و برای کسب دانش و علم از استفاده صورت بگیره. متاسفانه ما پیشتر گفتم که در مراکزی که خدمات اینترنتی عرضه میکنه اونا فقط در فکر به دست آوردن پول هستن، دیگه در فکر از این نیست که جوانایی که به اونجا مراجعه میکنه اینا چگونه استفاده میکنه از اینترنت، چقدر اینا کارهای مثبت داشت استفاده میکنه چقدر منفی است. متاسفانه ما که ارزیابی کردیم بیشتر جنبه منفی داره. او جوانایی که مثلا میرن از اینترنت استفاده نادرست میکنه، یک به خود زیان اقتصادی میرسن، پولش به هدر میره، وقتش ضایع میشه و استفاده که از اینترنت کرده او یک استفاده نامشروع است که در زندگی به درد زون نمیخوره.
امی بجز از وزارت مخابرات که یک لایحه را تثبیت میکنه و یا میسازه و به سرس کلاب های انترنت میته، قبل از او باید مسئولین ولایتی ننگرهار چی باید کرد؟ خود مسئولین کلاب های انترنت چی باید کرد که تا جلوه همچو مسائل گرفته شد که بیشتر جوان ها که فعلا سایت غیر اخلاقی را مشاهده میکنن و یا دو کار میکنن بیشتر به خاطر استغنا و غنی ساختن معلوماتشان از انترنت استفاده کنن؟
اول خب فکر میکنم اداره ولایتی باید تمام مراکزی که خدمات اینترنتی عرضه میکنه اینا را ثبت و رجستر میکنه. اینمی ثبت و رجستر باعث از این میشه که او کمی احساس مسئولیت بکنه در برابر امی کسایی که در اونجا مراجعه میکنه و از خدمات اینترنتی از او استفاده میکنه. دوم اینا خودشان هم افغان هستند، باشنده وطن هستند، باید دلشان به حال جوانایی که از اینترنت استفاده نادرست میکنه بسوزه. اینا کادر آینده مملکت هستند، آینده مملکت به دست همی جوانا هست. اگر اینا از امی حال با ای روش تربیه شون، آموزش ببینن، اینا هیچ به درد جامعه نمیخوره. توقع ما از تمام مسئولین که خدمات اینترنتی عرضه میکنه ای است که با فکر اصلاح جامعه باشن، نه با فکر گمراه ساختن جامعه، گمراه ساختن جوانان که بدون شک سرمایه مملکت است و افغانستان که یک کشور جنگ زده هست نیاز جدی و شدید به این قشر جوان داره که با سازی این مملکت سهم بگیره.
سادات صاحب شما هم شاید آگاهی داشته باشین که در کشورهای دیگه مانند پاکستان و هندوستان و دیگه کشورهای همسایه ما از طریق انترنت حتی دکترها و شفاخانه ها با هم وصل هستند در امریکا و استرالیا و کشورهای پیشرفته دیگه که اینجا طبابت بسیار پیشرفت کرده و آنلاین عملیات ها صورت میگیره و همچنان بیشتر دوستای ما از طریق سکیپی لایف با دوستان خود میپیوندن و با کشورهای خارج یک نوع سهولت است که از طریق انترنت به دست میاد. پیام شما برای جوانان چی هست که چگونه باید استفاده از خدمات انترنتی صورت بگیره؟
ما چیزی گفتیم که انترنت یک سهولتی است که جوانان باید همیشه از او یک استفاده صحیح کنن و همیشه کوشش از او باشه که این یک وسیله است که جوانان میتونه از این طریق بسیار چیزای را یاد بگیرن یا بیاموزن. خب جوانایی که از این مثل پیش استاد اشاره کرد بد اخلاقی یا کدام سیرای را آواز میکنند که از او استفاده صحیح کده نمیتونه، با جوانا پیغام ما است که این یک سهولتی است که جوانا میتونه از این طریق معلومات خود را اضافه کنه و این برای از این نیست که کدام کارای سیرای غیر بد اخلاق آواز کنن و او را مشاهده کنن، وقت خود را بیجه باید ضایع نکنه. جوانان باید از این استفاده صحیح سالم کنن تا با آینده به وطن مصدر خدمت بگردن.
تشکر از شما آقای شینواری، پیامتان بسیار خلاصه گذاشت، چند جمله بگوین که جوانان چی باید کرد و چطور میتوانن از خدمات انترنتی استفاده کنند.
پیام ما برای جوانان، تقاضای ما جوانان این است که با امی فرصت کمی که برای استعمال تکنولوژی اینترنت داره از این استفاده عظیمی بکنه، استفاده مثبت و درست بکنه، استفاده بکنه که به درد خودش، به درد خانواده‌اش و بالاخره به درد این مملکت بخوره. اگر این کار نکنن در غیر از او آینده از اونا خراب است، آینده از اینا تاریک است و این خلاف امو نورم بین المللی هست که ما هم عضو جامعه بین المللی هستیم که جوانای کشورهای دیگه از اینترنت برای پیشرفت مملکت خود چقدر استفاده درست و عظمی کردن. ما از او کاروان با عقب میمانیم و که بسیار جای برای خجالت است برای ما. با امی امکانات ناچیزی که برای ما مساعد شده از این باید ما برای آبادسازی مملکت خود استفاده بیشتر و عظمی بکنیم.
بسیار جد تشکر آقای آصف شینواری سخنگوی ریاست معارف ننگرهار و آقای سید محمود سادات متصدی برنامه ورزش تلویزیون ملی ننگرهار از اینکه با دایمی زمدوار با ما اشتراک کردین. جهان سپاس.
تشکر از شما.
تشکر از شما.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
اراده ببینن حاجی خور ببینن این مشکل
در باقی باران دیاد که هم 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 در باقی باران دیاد